شنوندگان عزیز، به بخشی دیگری از مشروع آخرین خبرها با مینا بهارمس از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گوش میکنید. پارلمان بریتانیا امروز جلسه ویژه‌ای را برای بحث درباره عراق تشکیل داد. در این جلسه تونی بلر نخست وزیر اسناد و مدارکی را که چند ساعت پیش از تشکیل جلسه از طرف دولت منتشر شده بود شواهدی خواند که ثابت میکند عراق در صدد تولید سلاح‌های تخریب جمعی است. در این پرونده همچنین آمده است بنابر ارزیابی منابع اطلاعاتی عراق میتواند در ظرف 45 دقیقه از صدور دستور سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی خود را مورد استفاده قرار دهد و موشک‌های دوربردی دارد که به پایگاه‌های نظامی در ترکیه، یونان و قبرس میرسد. مقامات عراق در واکنش‌های خود این پرونده را بی اساس خوانده‌اند. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان امشب برای گفتگو با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در مورد عراق و سایر مسائل بین المللی به لندن می رود. آقای شرودر قبلا گفته است با حمله نظامی به عراق حتی اگر سازمان ملل متحد مجوز آن را بدهد مخالفت خواهد کرد. خبرهای رسیده حاکی است در حمله مسلمانان افراطی مسلح به یک معبد هندوها در ایالت گجرات هند 4 نفر از نمازگزاران کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه از اسرائیل خواسته است به محاصره ساختمان دفتر یاسر عرفات در رام الله پایان دهد. در این قطعنامه همچنین گفته می شود تشکیلات فلسطینی باید عاملان حملات تروریستی را بازداشت و محاکمه کند. آمریکا از رأی دادن به این قطعنامه خودداری کرد. اسرائیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داده است و میگوید خودداری آمریکا از دادن رأی به جای آنکه این قطعنامه را وتو کند مایه تأسف است. نماینده فلسطینی ها قطعنامه را گامی در مسیر درست خواند و رأی ندادن آمریکا را انتقادی سریع از اسرائیل به شمار آورد. لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری صبح امروز توسط محمد علی عبتهی معاون حقوقی و پارلمانی محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی داده شد. مطابق این لایحه رئیس جمهوری می تواند از طریق هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی موارد نقض قانون اساسی را شناسایی کرده در مواردی که حکم قضایی صادر شده آن را به شعبه‌ای در دیوان عالی کشور ارجاع کند تا به حکم صادره رسیدگی شود. همچنین مقامات مسئول موظفند با هیئت پیگیری قانون اساسی همکاری کنند و به مکاتبات آنها پاسخ دهند. در صورت تخلف و عدم همکاری آنها در مراجع صالح مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. رئیس جمهوری همچنین می تواند به رؤسای نهادهای حکومتی در صورتی که قانون اساسی را نقض کنند تذکر دهد و در صورت بی توجهی آنها می تواند آنها را در مرحله اول از 1 تا 3 سال از خدمت برکنار کند. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در جلسه وزیران دفاع پیمان ناتو در ورشو پیشنهاد تشکیل نیروی چند ملیتی واکنش سری را داد. بنابر این پیشنهاد این نیرو می تواند تا 20,000 سرباز از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی را شامل شود و در هر نقطه جهان که لازم باشد به سرعت وارد عمل خواهد شد. مطابق این پیشنهاد تشکیل این نیرو حدود 2 سال طول می کشد. آلمان و هلند پیشنهاد کردند فرماندهی نیروهای پاسدار صلح را در افغانستان مشترکاً از ترکیه تحویل بگیرند. دوره فرماندهی ترکیه تا آخر ماه دسامبر به پایان می‌رسد. وزیر دفاع آلمان این پیشنهاد را امروز در جلسه وزیران دفاع پیمان ناتو در ورشو مطرح کرد. وزیر دفاع آلمان گفت این پیشنهاد می‌تواند تلخی را که در روابط دو کشور به دلیل مخالفت آلمان با اقدام آمریکا علیه عراق به وجود آمده کم کند. دومین مرحله انتخابات پارلمانی کشمیر هند در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. تندروان اسلامی گفته بودند از سرینگار مرکز کشمیر انتخابات را مختل می کنند و آن را تحریم کرده بودند. اما در 2 منطقه بدگام و جامو رای دهندگان به پای صندوق‌های رای رفتند. انتخابات پارلمانی کشمیر هند از 16 سپتامبر آغاز شده است و 2 مرحله دیگر رای‌گیری انجام خواهد شد. جلسه رهبران 15 کشور آسیایی و 10 کشور اروپایی امروز در کوپنهاگ دانمارک با صدور بیانیه‌ای پایان یافت. در این بیانیه از عراق خواسته می‌شود به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اجازه بازگشت دهد و از آمریکا می‌خواهد از اقدام یکجانبه علیه عراق خودداری کند. استفاده از پول یورو به جای دلار در تجارت آسیا اروپا، مبارزه با تروریسم و روابط کره جنوبی و شمالی از موضوعات دیگر مورد بحث بود. وزارت خارجه چین امروز گفت اگر صدام حسین رئیس جمهوری عراق شرایط سازمان ملل متحد را برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی نپذیرد، چین قطعنامه در دست تهیه آمریکا و بریتانیا را برای حمله نظامی به عراق مورد توجه قرار خواهد داد. بلاروس و اوکراین اتهام‌های آمریکا را که این دو کشور تکنولوژی را که می‌تواند مورد استفاده در تولید سلاح‌های تخریب جمعی هم قرار گیرد در اختیار عراق قرار داده رد کردند. برخی رهبران مخالفان داخلی لئونید کوچما رئیس جمهوری اوکراین هم در چند ماه اخیر چنین ادعاهایی را مطرح کردند. نخست وزیر دانمارک آندرس راسموسن که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد در تماسی تلفنی از یاسر عرفات خواسته است مانع از حملات انتحاری فلسطینی ها شود. او همچنین با آقای عرفات گفت اتحادیه اروپا از اسرائیل می خواهد به محاصره دفتر یاسر عرفات پایان دهد. و به گزارش های رسیده در تهاجم ارتش اسرائیل به نوار غزه 9 فلسطینی امروز صبح کشته و حدود 20 نفر زخمی شدند. اسرائیل میگوید به تلافی تیراندازی فلسطینی ها به سوی یک شهرک یهودی نشین در نوار غزه و حمله به سربازان خود با مواد منفجره دست به این عملیات زد.
برنامه شامگاهی رادیو آزادی را با برنامه ویژه سالگرد خلعیت ادامه می دهیم. روز سه‌شنبه دوم مهر ماه برابر است با 51 سالگرد خلعیت از شرکت نفت ایران و انگلیس. اقدامی که جهان به آن به عنوان یکی از نخستین کوشش‌های دولتی استقلال طلب در رویارویی با قدرت‌های اقتصادی و سیاسی جهان نگریست و از 5 دهه پیش به این سو بسیاری از نخبگان سیاسی کشورهای در حال رشد را تحت تأثیر قرار داد. اما از حدود 2 دهه پیش و به ویژه در دهه اخیر و با تعمیق روند جهانی شدن، عده‌ای از تحلیلگران و مورخان این نکته را مطرح می کنند که آیا هر آن اقدامی که باعث مقابله کشورهای در حال رشد با قدرت‌های جهانی شود، به حال کشورهای در حال رشد مفید است؟ آیا برخی از این مشکلات را با توجه به شرایط موجود جهان میتوان بدون مقابله مستقیم حل کرد؟ در 51 سالگرد خلعیت از شرکت نفت ایران و انگلیس، رادیو آزادی سلسله گفتارهایی را درباره این رویداد مهم تاریخی با همایون کاتوزیان، پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه آکسفورد انجام داده که از امروز در 3 بخش و 3 روز پیاپی آن را در همین ساعت خواهیم شنید. در بخش اول این گفتار، شرح مقدمات خلعیت از شرکت نفت ایران و انگلیس را در پاسخ به این پرسش می شنویم که از دیدگاه تاریخی چه کشمکش هایی موجب شد که دعوای ایران و انگلیس بر سر نفت که سابقه طولانی داشت به خلعیت بیانجامد.
خلعیت دنباله منطقی تصویب قانون ملی شدن نفت بود که این قانون بعد از ترور سپهبد رزمارا نخست وزیر در مجلس شورا و سنا به تصویب رسید و بعدش هم حسین علا نخست وزیر شد برای مدت کوتاهی. وقتی که حسین علا استعفا کرد از نخست وزیری و به مصدق پیشنهاد نخست وزیری شد، او این قانون 9 ماده‌ای رو مطرح کرد در مجلس و گفت به شرطی نخست وزیری رو میپذیره که این قانون تصویب بشه. این قانون جزئیات اجرای ملی شدن صنعت نفت رو تشریح می‌کرد و بعداً معروف شد به قانون خلعیت. یعنی اینکه تصویب قانون ملی شدن نه فقط یک اعلام برنامه بود، گفته بود که صنعت نفت ایران در سراسر ایران ملی شد، اما چگونگی این ملی کردن در اون قانون تشریح نشده بود. قانون خلعیت این کارو کرد و بنابراین بلافاصله بعدش که دکتر مصدق نخست وزیر شد، اقدام کرد دولت به اجرای قانون ملی کردن نفت که در نتیجه منجر میشد به خلعیت از شرکت سابق ایران و انگلیس، یعنی تملک گرفتن صنایع نفت در جنوب که تا اون زمان در دست دولت انگلیس بود. البته این به شکلی گام به گام انجام گرفت، یعنی اول بعضی اقدامات حقوقی شد، بعد در این فاصله مذاکراتی پیش آمد. هر بار که مذاکره پیش می آمد، چنان که جکسون معاون شرکت نفت از لندن به ایران اومد برای اینکه شاید بتونن با شرکت نفت به توافقی برسن. پیشنهادی که کرد پیشنهاد 50-50 بود که قبلا به رزمارام شده بود و دیگه در اون موقع قابل قبول نبود. بعدش در مرحله بعدی با میانجیگری امریکا هیئت بلندپایه شتوکس وزیر مشاور انگلیس آمد برای مذاکرات طولانی از طرف دولت انگلیس و اونها هم پیشنهادی کردن مشابه پیشنهادی که بعداً شد برای ایجاد قرارداد کنسورسیوم بعد از 28 مرداد. البته مشابهش بود، تاکید میکنم که آنچه اونها پیشنهاد کردن بر مبناش میشد نتایج بسیار بهتری برای ایران گرفت از آنچه در بعد از 28 مرداد بهش به توافق رسیدن، به دلیل اینکه اون زمان در تابستان 1330 ایران در موضع قدرت قرار داشت نسبت به این موضوع و بعد از کودتای 28 مرداد در موضوع ضعف. ولی در هر حال پیشنهادی که شد مشابه چنان پیشنهادی بود و دولت ایران حاضر نبود که وارد قرارداد جدیدی با شرکت سابق بشه. این بود که دوباره موضوع خلعیت مطرح شد و دولت انگلیس به دیوان داوری بین المللی در لاهه شکایت کرد. لاهه هم یک قرار تامین که به انگلیسی میگن اینجانکشن صادر کرد برای اینکه ایران عملیات خلعیت رو متوقف بکنه تا به دعوای انگلیس رسیدگی بشه. ولی ایران رد کرد این قرار تامین رو با این استدلال که لاهه صلاحیت نداره که دعوای دولت انگلیس رو در این مورد بهش رسیدگی بکنه، چون دعوا بین شرکت نفت و دولت ایران بود نه بین دولت انگلیس و دولت ایران. یعنی قراردادی که بسته شده بود، قرارداد 1933 بین دولت ایران بود و شرکت سابق نفت ایران و انگلیس. به هر حال این حوادث منجر شد به اینکه کار خلعیت ادامه پیدا بکنه تا اینکه در 23 سپتامبر آخرین اقدام اساسی رو دولت ایران کرد برای تکمیل به پایان رساندن اجرای عملیات ملی شدن نفت که همون خلعیت باشه. و دولت انگلیس به شورای امنیت شکایت کرد، شورای امنیت سازمان ملل، با این عنوان که دولت ایران رأی دادگاه لاهه رو نپذیرفته و باید ملزم بشه که این رأی رو بپذیره. این منجر شد به اینکه مصدق در رأس هیئتی به ایالات متحده بره، به نیویورک و در سازمان ملل در شورای امنیت موضع ایران رو مطرح کنه و ازش دفاع کنه و در نتیجه شورای امنیت دادخواست انگلیس رو نپذیرفت و به این ترتیب کار در اون مرحله به نفع ایران تمام شد.
جهان کتاب می رویم که در جهان پر تلاطم و تشویش امروز ما را به لحظه های تأمل و تفکر می برد. و امروز در برنامه کتاب امروز کامران فانی منتقد کتاب و کتابشناس ما را با کتابی آشنا می کند که به دلایل بعضی از این تلاطم ها و تضادها در جهان می پردازد، به مسئله برخورد فرهنگ ها. در کتاب برخورد فرهنگ ها نوشته برنارد لوئیس با ترجمه بهمن‌دخت اویسی.
هدف از گفتگو البته رسیدن به تفاهم و همدلی است و در طی تاریخ نیز کم نبودند فرهنگ ها و تمدن هایی که به نحوی به این گفتگو پرداختند و زمینه تفاهم و همدلی را فراهم آوردند. ولی در کنار آن به مواردی برمیخوریم که به جای این گفتگو برخورد و کشمکش نشسته است. کتاب برخورد فرهنگ ها نوشته استاد برنارد لوئیس، ایرانشناس و اسلامشناس برجسته، که با ترجمه خانم بهمن‌دخت اویسی و به همت نشر فرزان روز منتشر شده، نمونه ای از این برخورد را میان دو فرهنگ اسلامی و مسیحی در آغاز عصر جدید روشنی باز می نماید. آغاز عصر جدید را بسیاری سال 1492 می دانند، سال کشف قاره آمریکا به وسیله کریستوف کلمب. یاد داریم که جشن 500مین سال این رویداد در 1999 با شکوه بسیار در قاره آمریکا و اروپا برگزار گردید. ولی برنارد لیست میگوید در این سال رویداد مهم دیگری هم اتفاق افتاد که امروزه کمتر کسی به آن توجه میکند. این رویداد فتح قرناطه یا گرانادا، آخرین پایگاه مسلمانان در شبه جزیره ایبیری و اخراج آنان از اسپانیا بود. در دوم ژانویه همین سال لشکریان متحد پادشاهان کاتولیک یعنی فردیناند اول فرمانروای آراگون و ایزابلا فرمانروای کاستیل وارد قرناطه شدند، شهری که شاید زیباترین شهر جهان بود. اهالی مسلمان شهر را وادار کردند یا دست از مذهب خود بشویند و مسیحی شوند و یا اخراج گردند. اینک به جای گفتگو و تفاهم همدلی ترد و اخراج و دشمنی نشسته بود. از آن پس اروپای مسیحی جز دشمنی به جهان اسلام ننگریست. تمدن اسلامی به نظر رئیس اولین تمدنی است که میتوان نام جهانی روی آن گذاشت، زیرا در سه قاره دنیا، آسیا و اروپا و افریقا، اقوام مختلف و فرهنگ‌ها و نژادهای گوناگون را در بر می‌گرفت. اسلام سالیان دراز در اسپانیا و جنوب ایتالیا و نیز در شبه جزیره بالکان شکوفا بود و در واقع اروپایی محسوب می‌شد. طرد مسلمانان از اسپانیا این جنبه جهانی را خدشه‌دار کرد. هدف اروپا برچیدن سیطره مسلمانان بر جهان و توسعه اروپا همزمان در شرق غرب بود. در غرب اروپا با اخراج مسلمانان از اسپانیا به این هدف دست یافت و در شرق نیز کوشید تا با بست روابط دوستانه با مغولان و حبشیان و حتی ایرانیان شیعه به منظور خود برسد و سرانجام نیز توسعه اروپا در شرق به دست روسیه انجام پذیرفت که تاتارهای مسلمان را سرکوب کرد. کتاب برخورد فرهنگ ها در سه بخش فراهم آمده است: فتح، اخراج و کشف. فتح قرناطه، اخراج مسلمانان و یهودیان و سرانجام کشف آمریکا. سه رویداد به ظاهر کاملا متفاوت که در واقع رابطی تنگاتنگ با یکدیگر داشتند، رابطی در زمینه گسترده تاریخ روابط بین الملل، روابط ادیان و حتی روابط میانقاری، اما رابطی که افسوس به جای گفتگو و تفاهم بر پایه برخورد و چشم‌کش گذاشته شده بود.
از برخورد فرهنگ‌ها در کتاب امروز به یک نمایشگاه می‌رویم. نمایشگاهی که نشان از برخوردها و مقاومت‌های فرهنگ‌ها و ملت‌ها دارد. نمایشگاهی به نام بره یا مبارز که این روزها در برلین برگزار شده است. در این نمایشگاه با ارائه مدارک و اسناد نشان داده می‌شود که یهودیان در مدت جنگ جهانی دوم در برابر رژیم نازی مبارزه و مقاومت می‌کردند و گوسفندوار به مسلخ فرستاده نمی‌شدند. گزارش شهرام میریان.
در حالی که دولت آلمان تقبل کرده است به حدود 2 میلیون تن از کسانی که در دوران حکومت هیتلر به کارهای اجباری گمارده شدند غرامت پرداخت کند، در شهر برلین نمایشگاهی برپا شده است که آن هم رو به سوی قربانیان جنگ آن دوران دارد. بره‌ها یا مبارزان عنوان این نمایشگاه پر سر و صدا است که در آن با ارائه مدارک و شواهد مستند مقاومت و از خودگذشتگی یهودیان در دوران رایش سوم به معرض دید همگان در آمده است. نمایشگاه دارای 6 بخش است و در هر بخش گوشه ای از فداکاری یهودیان در اروپا علیه اقدامات سبوعانه ناسیونال سوسیالیست‌های آلمان به نمایش در آمده. فضای نمایشگاه نیز طوری ساخته و پرداخته شده که تماشاگر خود را در مکانهایی می‌یابد که در آنها ظلم و جور بر یهودیان روا شده است. مشکلات و مسائل بیشماری که رویاروی مقاومت یهودیان در اروپا قرار داشت به همان گونه نشان داده شده که موفقیت ها و خطرات. در جای جای این نمایشگاه زندگی نامه معروفترین مبارزان مقاومت قاب گرفته شده و تماشاگر از این امکان برخوردار است که به خوبی پی به بخشی از داستان واقعی آنها برد. افزوبرین شیوه مقاومت در غرب و شرق اروپا علیه اشغالگران نازی و اهداف جنون‌آمیز آنها نیز در بطن و متن این نمایشگاه جای گرفته. بخشی از نمایشگاه که عنوانش پشت دیوارهاست زندگی یهودیان را در زاغه‌ها و حلبی‌آبادهای اروپای شرقی نشان می‌دهد که چگونه این انسان‌های به حاشیه رانده شده در آن اوضاع و احوال سخت در تلاش بودند که میراث فرهنگی و مذهبی خود را پاس دارند. در گوش و کنار این بخش از نمایشگاه دفتر خاطرات یهودیان به معرض دید در آمده که بازگو کننده مقاومت و نه اطاعت آنها در آن دوران دهشتناک است. در یکی دیگر از شش بخش نمایشگاه بره‌ها یا مبارزان در برلین غرفه‌ای برپا شده است که عنوانش آگاهی و هشدار است. علی‌رغم تلاش گماشتگان هیتلر در مخفی نگاه داشتن کشتار یهودیان، در این بخش تماشاگر پی به گزارش‌هایی می‌برد که حکایت از گریختن یهودیان از چنگال مأموران هیتلر می‌کند و در این بخش پیام‌هایی نیز به چشم می‌خورد که قربانیان به خارج از اردوگاه‌ها ارسال داشتند. مبارزه مسلحانه علیه هیتلر نیز عنوان قسمت دیگری از این نمایشگاه است. بخش پایانی نمایشگاه عنوان پس از جنگ را بر پیشانی دارد که در آن مشکلات آن دست از یهودیان مبارزی تشریح شده که از چنگال گماشتگان هیتلر جان سالم به در برده و در صددند زندگی تازه و نوینی را در گوشه ای از این دنیا آغاز کنند. نمایشگاه بره‌ها یا مبارزان که همینک در موزه تاریخ آلمان در برلین جریان دارد، از این رو به نمایشگاه نمونه‌ای شهرت یافته که در آن تنها بر پایداری یهودیان تاکید کرده. به دیگر سخن این نمایشگاه می‌کوشد بر این باور همگانی که یهودیان در دوران رایش سوم بدون هیچ مقاومت راهی کشتارگاه‌های نازی‌ها شدند خط بطلان کشد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
سال تحصیلی از دیروز در ایران آغاز شد. آغاز سال تحصیلی اگرچه در همه جای دنیا ویژگی‌های مشابهی دارد، اما در این حال در هر کشور و هر نقطه خصوصیات و ویژگی‌های خاصی هم دارد. مثلا در آمریکا با شروع سال تحصیلی در ماه سپتامبر، مسئولان بهداشت عمومی در تب و تاب بیشتری برای جلوگیری از شپش می‌افتند، به طوری که ماه سپتامبر را ماه جلوگیری از شپش سر نام نهادند. آیا کوتاه کردن موی سر راهی برای جلوگیری از شپش است؟ آمریکایی‌ها میگویند نه، ایرانی‌ها میگویند آری. فاطمه یمان در این باره با دکتر احمد قوانینی، رئیس پیشین تحقیقات سیستم‌های بهداشتی درمانی دانشگاه شیراز که مطالعه گسترده‌ای در مورد شپش انجام داده، گفتگو می‌کند.
کار گروه تحقیقاتی دانشگاه ماساچوست خبر دادیم که برای اولین بار موفق شده بود تیره ای از شپش های موی سر را در آزمایشگاه پرورش دهد. شپش تنها در موی سر می تواند زنده بماند و از این رو کار این گروه تحقیقی در فراهم آوردن امکان مطالعه این جانور در آزمایشگاه در ساخت داروهای مناسب ضد شپش اهمیت فراوانی دارد. مسئله شپش سر یک مسئله جهانی است و درصد ابتلا به آن از پایین‌ترین رقم یعنی 6.8% در سیرلون تا بالاترین آن یعنی 81.5% در آرژانتین نوسان می‌کند. مشکل شپش در ایران نیز از دیرباز مشکلی آشنا بوده است. به عنوان مثال بر اساس یک مطالعه که بیش از 30 سال پیش انجام شد، قریب 31% کل جمعیت در روستاهای اطراف شیراز به شپش مبتلا بودند و این رقم در میان کودکان 7 تا 11 ساله تا حدود 52% می رسید. مطالعه دیگری که 4 سال پیش توسط دکتر احمد قوانینی از دانشگاه شیراز در منطقه نوروزان انجام شد، نشان دهنده بهبود چشمگیر وضعیت این روستاهاست. در این مطالعه نشان داده شد که تنها 16% دختران این روستاها حامل شپش هستند و جالب توجه اینجاست که این گروه مطالعاتی حتی یک مورد شپش هم در میان پسر بچه ها مشاهده نکرد. دکتر احمد قوانینی، رئیس سابق تحقیقات سیستم بهداشتی درمانی دانشگاه شیراز و پژوهشگر فعلی دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا، از این مطالعه تحقیقی میگوید.
کاری که من در مورد شپش انجام دادم در این دوستای اطراف شیراز، آزمایش این تغذیه بود که آیا موی کوتاه در ریشه کن کردن شپش نقش داره یا نه. غربی ها به خصوص آمریکایی ها معتقدن که موی کوتاه نقشی در ریشه کن کردن شپش نداره. من فکر میکنم علتی که اونها این صحبت رو میکنن اینه که موی کوتاهی که اونها مد نظرشون هست با موی کوتاهی که ما مد نظرمون هست که در حقیقت موی تراشیده هست فرق داره.
خب حالا درجه به اصطلاح کوتاهی مو چه نقشی در میزان شپش داره؟ چرا اندازه مو اصولا در رشد شپش مهمه؟
علت اینه که شپش معمولا تخمش رو در محل رویش مو، محل خارج شدن مو از پوست سر میذاره و این تخم تا 1 سانتی متری رشد مو زنده است و شپش میتونه درش رشد کنه و به دنیا بیاد. اما اگر که مو کوتاه‌تر از 1 سانتی متر باشه، قاعدتاً اون شپش دیگه نباید بتونه که تخم رو قرار بده و بتونه رشد کنه.
و این تعریفی که ما از موی کوتاه داریم با اون که غربی‌ها از موی کوتاه دارن چه فرقایی داره؟
غربی‌ها موی رو میگن کوتاه که خیلی بزرگتر از 1 سانتی متره. ولی ما موی رو میگیم کوتاه که تراشیده شده و بنابراین زیر 1 سانتی متره. اون موی تراشیده ممکنه نتیجه تحقیقش با موی که آمریکایی روش بررسی کردن تفاوت کنه.
حالا اگه مو از ته تراشیده بشه شپش به اصطلاح امکان رشد رو تکثیر پیدا نمیکنه.
بله، اطلاعاتی که ما جمع کردیم از اون روستا در حقیقت معید همین بود که در پسرها هیچ موردی وجود نداشت و این پسرها همونجوری که توی ایران در مدارس رس هست موهاشون همه تراشیده بودن، در صورتی که در دخترها که موهاشون بلند هست این شپش دیده میشه یک چیزی حدود 16% آمارش بود. حالا آمار ممکن از روستا به روستا، محل به محل یا حتی سال به سال تفاوت بکنه. بنابراین خود اون این عدد عدد مهمی نیست، مهم تفاوت بین دخترها و پسرها.
پس تراشیدن مو
من فکر میکنم که این تراشیدن موی سر کاملا مؤثره و میتونه کمک کنه به پایین آوردن میزان آلودگی شپش در کشور ما، کما اینکه میزان آلودگی شپش در سالی که من تحقیق انجام دادم نشون میده که نسبت به گذشته هم آلودگی ما پایین اومده.
اگر موی کوتاه میزان شپش رو اینقدر پایین میاره و این کار در پسرها هم نتیجه خوبی نشون داده، چرا در مورد دخترها این اتفاق نمیفته؟ این کار انجام نمیشه؟
متاسفانه امکانش نیست. به پسرها میشه راحت گفتش که موهاشون رو اجبارا بتراشید، ولی نمیشه از دخترها هم خواست که موهاشون رو بتراشن. بنابراین یک مقدار برای انجام یک همچین اینترونشنی که بتونیم میزان آلودگی شپش رو بیاریم پایین امکان فرهنگی وجود نداره، اما در پسرها کاملا کمک میکنه.
در آمریکا ماه سپتامبر ماه شروع مدارس و مبارزه برای جلوگیری از شپش سر نیز هست. برای اطلاع بیشتر به وبسایت انجمن ملی مبارزه با شپش در آمریکا www.headlice.org مراجعه کنید.
شنوندگان عزیز، به برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی گوش می‌دهید.
شنوندگان عزیز به بخش خبری ما با مینا بهارمند گوش میکنید. پارلمان بریتانیا امروز جلسه ویژه‌ای را برای بحث درباره عراق تشکیل داد. در این جلسه تونی بلر نخست وزیر اسناد و مدارکی را که چند ساعت پیش از تشکیل جلسه از طرف دولت منتشر شده بود شواهدی خواند که ثابت میکند عراق در صدد تولید سلاح‌های تخریب جمعی است. در این پرونده همچنین آمده است بنابر ارجابی منابع اطلاعاتی عراق میتواند در ظرف 45 دقیقه از صدور دستور سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی خود را مورد استفاده قرار دهد و موشک‌های دوربردی دارد که به پایگاه‌های نظامی در ترکیه، یونان و قبرس می‌رسد. یکی از مشاوران صدام حسین رئیس جمهوری عراق امیر السعدی در کنفرانس خبری امروز در بغداد گفت عراق به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اجازه خواهد داد بدون شرایطی به این کشور بازگردند و به هر مکانی که می‌خواهند بروند. این کنفرانس خبری در واکنش به اسناد و مدارک منتشر از سوی دولت بریتانیا ترتیب داده شده بود. وزارت خارجه چین امروز گفت اگر صدام حسین شرایط سازمان ملل متحد را برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی نپذیرد، چین قطعنامه در دست تهیه آمریکا و بریتانیا را برای حمله نظامی به عراق مورد توجه قرار خواهد داد. بلاروس و اوکراین اتهام‌های آمریکا را که این دو کشور تکنولوژی را که می‌تواند مورد استفاده در تولید سلاح‌های تخریب جمعی هم قرار گیرد در اختیار عراق قرار داده رد کردند. برخی رهبران مخالفان داخلی لئونید کوچما رئیس جمهوری اوکراین هم در چند ماه اخیر چنین ادعاهایی را مطرح کردند. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا در جلسه وزیران دفاع پیمان ناتو در ورشو پیشنهاد تشکیل نیروی چند ملیتی واکنش سری را داد. بنابر این پیشنهاد این نیرو می تواند تا 20,000 سرباز از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی را شامل شود و در هر نقطه جهان که لازم باشد به سرعت وارد عمل خواهد شد. مطابق این پیشنهاد تشکیل این نیرو حدود 2 سال طول می کشد. آلمان و هلند پیشنهاد کردند فرماندهی نیروهای پاسدار صلح را در افغانستان مشترکاً از ترکیه تحویل بگیرند. دوره فرماندهی ترکیه تا آخر ماه دسامبر پایان می‌یابد. وزیر دفاع آلمان این پیشنهاد را امروز در جلسه وزیران دفاع پیمان ناتو در ورشو مطرح کرد. وزیر دفاع آلمان گفت این پیشنهاد می‌تواند تلخی را که در روابط دو کشور به دلیل مخالفت آلمان با اقدام آمریکا علیه عراق به وجود آمده کم کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه از اسرائیل خواسته است به محاصره ساختمان دفتر یاسر عرفات در رام الله پایان دهد. در این قطعنامه همچنین گفته می شود تشکیلات فلسطینی باید عاملان حملات تروریستی را بازداشت و محاکمه کند. آمریکا از رأی دادن به این قطعنامه خودداری کرد. اسرائیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داده است و میگوید خودداری آمریکا از دادن رأی به جای آنکه این قطعنامه را وتو کند مایه تأسف است. نماینده فلسطینی ها قطعنامه را گامی در مسیر درست خواند و رأی ندادن آمریکا را انتقادی سریع از اسرائیل خواند. لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری صبح امروز توسط محمد علی ابتهی معاون حقوقی و پارلمانی محمد خاتمی رئیس جمهوری به مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی داده شد. مطابق این لایحه رئیس جمهوری می تواند از طریق هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی موارد نقض قانون اساسی را شناسایی کرده در مواردی که حکم قضایی صادر شده آن را به شعبه در دیوان عالی کشور ارجاع کند تا به حکم صادره رسیدگی شود. همچنین مقامات مسئول موظفند با هیئت پیگیری قانون اساسی همکاری کنند و مکاتبات آنها پاسخ دهند. در صورت تخلف و عدم همکاری آنها در مراجع صالح مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. رئیس جمهوری همچنین می تواند به رؤسای نهادهای حکومتی در صورتی که قانون اساسی را نقض کنند تذکر دهد و در صورت بی‌توجهی آنها می تواند آنها را در مرحله اول از 1 تا 3 سال از خدمت برکنار کند. دومین مرحله انتخابات پارلمانی کشمیر هند در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. تندروان اسلامی گفته بودند در سرینگار مرکز کشمیر انتخابات را مختل می‌کنند و آن را تحریم کرده بودند. اما در دو منطقه بدگام و جامور رای دهندگان به پای صندوق‌های رای رفتند. انتخابات پارلمانی کشمیر هند از 16 سپتامبر آغاز شده است و 2 مرحله دیگر رأی‌گیری انجام خواهد شد. طبق آخرین گزارش ها حدود 47% رای دهندگان در این انتخابات شرکت کردند. و جلسه رهبران کشورهای 15 کشور آسیایی و 10 کشور اروپایی امروز در کوپنهاگ دانمارک با صدور بیانیه پایان یافت. در این بیانیه از عراق خواسته می شود به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اجازه بازگشت دهد و از آمریکا می خواهد از اقدام یک جانبه خودداری کند. استفاده از پول یورو به جای دلار در تجارت آسیا و اروپا، مبارزه با تروریسم و روابط کره جنوبی و شمالی از موضوعات دیگر مورد بحث بود.
شنوندگان عزیز، با سپاس از اینکه همچنان با ما مانده اید، برنامه شامگاهی را در کنار شما ادامه می دهیم. در ادامه برنامه شامگاهی امروز از فریدون خاوند در گزارش اقتصادی روز گزارشی درباره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می شنویم. از راه حل یک کشیش برای رفع فقر از آفریقا با بهره گیری از رویداد 11 سپتامبر می گوییم و تأثیر رویداد 11 سپتامبر را بر سرنوشت گروه‌های تندروی اسلامی در یک مقاله می‌شنویم. با حرف ترانه سال که نام ترانه امروز است و آخرین حرف شامگاهی امروز به پایان برنامه شامگاهی امروز می‌رسیم. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که یکی از نیرومندترین نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی است، بار دیگر زیر ذره‌بین قوه مقننه قرار گرفته است. عده‌ای از نمایندگان مجلس و بعضی از محافل کارشناسی بر این نهاد خورده می‌گیرند که با برخورداری از یک موقعیت حقوقی مبهم در خدمت منافع مدیران خود قرار گرفته و در انجام وظایفش توفیقی نداشته است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به دلایل انتقاد به دستگاه رهبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی.
از سالها پیش به این سو، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی که به اختصار اتاق بازرگانی نامیده می شود، یکی از بحث‌انگیزترین نهادهای اقتصادی ایران است. بحث‌انگیز بودن این نهاد، نخست حاصل ابهامی است که بر موقعیت حقوقی آن سنگینی می کند. اتاق بازرگانی یک مؤسسه غیر انتفاعی خصوصی است، اما قوانین ناظر بر فعالیت آن توسط شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی تهیه شده و از بودجه عمومی کشور استفاده می کند. به بیان دیگر، اتاق بازرگانی با برخورداری از این موقعیت شگفت از خزانه دولت استفاده می کند، اما به عنوان یک نهاد خصوصی به مراجع عمومی حساب پس نمی دهد. به نظر می رسد که دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی و شماری از نمایندگان مجلس بر سر چگونگی رفتار با اتاق بازرگانی اختلاف نظر دارند. وزیر بازرگانی ایران میگوید که اصولا دولت و مجلس حق ندارند بر عملکرد اتاق بازرگانی نظارت کنند. ایرج ندیمی، رئیس کمیته سیاست‌های تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس، این نظر را رد می‌کند و میگوید هر دستگاهی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند بر اساس قانون باید در برابر دولت و مجلس پاسخگو باشد. عامل مهم دیگری که اتاق بازرگانی را به یکی از بحث‌انگیزترین نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی بدل کرده، شخصیت علی نقی خاموشی است که از 20 سال پیش به این سو در رأس این نهاد قرار داشته و به احتمال فراوان در انتخاباتی که طی سال جاری برای گزینش صاحب منصبان آن برگزار می شود نامزد جانشینی خود خواهد شد. علی نقی خاموشی عضو جمعیت مؤتلفه اسلامی، یکی از مهمترین چهره‌های سیاسی جناح محافظه‌کار و یکی از بانفوذترین شخصیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی است. بر اساس قانون، اتاق بازرگانی مشاور سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه است و علی نقی خاموشی در رأس این نهاد حتی در نشست‌های محرمانه اقتصادی کشور نیز حضور دارد. او در رأس هیئت‌های اتاق بازرگانی در سفرهای پی در پی به خارج از کشور با مهمترین طرف‌های اقتصادی ایران گفتگو می‌کند و در بسیاری موارد میزبان هیئت‌هایی است که به ایران می‌آیند. آیا وابستگی رئیس اتاق بازرگانی به تند روترین جناح محافظه‌کاران جمهوری اسلامی با وظایف بسیار حساس اقتصادی او آشتی پذیر است؟ در گفتگویی با روزنامه همشهری چاپ تهران که دیروز انتشار یافت، علی نقی خاموشی سیاسی بودن جمعیت مؤتلفه را رد می کند و می گوید که این جمعیت تنها در برگیرنده کسانی است که به محور بودن ولایت فقیه اعتقاد واقعی دارند. او توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه سیاسی می داند و فقر و فحشا و جنایت و بیکاری را در جامعه امروزی ایران به سیاسی کاری نسبت می داد. در همان گفتگو علی نقی خاموشی 51 کارخانه‌دار پیش از انقلاب را که اموالشان در زمان انقلاب مصادره شد بهترین کارخانه‌داران ایران توصیف می کند.
درباره مسئله عراق، صفحات روزنامه‌های معتبر جهان محل برخورد آراء و نظریات صاحب نظران گوناگون شده است. چنانکه در صفحه آراء و تحلیل‌های سیاسی شماره امروز روزنامه لوموند، یک نویسنده ایرانی در یک مقاله تحلیلی به بررسی مسئله بحران عراق پرداخته است. امیر جهانشاهی در این مقاله با عنوان عراق تنها مسئله جهان نیست، ابراز عقیده می کند که در قرن 21 دیگر نمی توان به خاطر دوری مسافت و یا منافع سیاسی و اقتصادی دیکتاتورها را رها کرد تا هر آنچه می خواهند بر سر ملت ها بیاورند. چکیده این مقاله را از جان خاکزاد می شنویم.
امیر جهانشاهی در روزنامه لوموند می نویسد دیروز در قرن 20 دیکتاتورها در کشورها بدون توجه به خواست ملت‌ها و حتی در خلاف خواسته های آنها به حکومت ادامه می دادند بدون آنکه کشورهای دیگر جهان توجهی به این امر نشان دهند. اما در قرن 21 که شاهد گشایش جهان هستیم دیگر نمی توان در مقابل رنج ملت‌ها به بهانه دوری مسافت جغرافیایی، تفاوت فرهنگی و یا مذهبی بی تفاوت بود. در قرن 21 به دورانی قدم نهادیم که ارزش‌های اخلاقی و حتی سیاسی به کشورهایی که از نعمت قدرت، ثروت و آزادی برخوردارند حکم می‌کنند که به نشانه‌ها و علائم ملت‌های تحت ستم که در حکومت‌های استبدادی و حاکمان بی‌رحم قرار دارند توجه نشان دهند و به یاری آنها بشتابند تا این ملت‌ها حقوق از دست رفته و شأنیت انسانی خود را به دست آورند. ملت‌ها باید بتوانند در قرن 21 آزادانه رهبران کشورهای خود را انتخاب کنند و سرنوشت خود را در دست گیرند. امیر جهانشاهی در روزنامه لوموند می نویسد بی تردید ملت عراق در وضع بدی قرار دارد. در اینکه صدام حسین یک دیکتاتور است شکی نیست. در چنین شرایطی حمله نظامی علیه چنین مستبدی مشروعیت پیدا می کند. نویسنده مقاله امیر جهانشاهی در روزنامه لوموند اضافه می کند با این حال صدام حسین و عراق تنها مشکل جهان نیستند. در منطقه دیکتاتورهای دیگری نیز حضور دارند که خود را مالک ملتهایشان می پندارند. باید آنها نیز کنار بروند تا با استقرار دموکراسی در کشورهای منطقه از پاکستان گرفته تا مراکش اتحادیه ای از کشورهای دموکراتیک به وجود آید که مرزهای مجازی کشورها را کنار بگذارد. در این اتحادیه حتی اسرائیل می تواند در کنار کشور مستقل فلسطین قرار گیرد. نویسنده مقاله در پایان در روزنامه لوموند استقرار دموکراسی در ایران را نیز کلیدی برای گسترش دموکراسی در منطقه می‌داند. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
نه فقط مسئله عراق، بلکه رویداد 11 سپتامبر و پیامدهای آن نیز نویسندگان و صاحب نظران را به نوشتن مقالات گوناگون از نظرگاه‌های گوناگون واداشته. یکی از این نظرها پاسخ به این سوال است که آیا گروه‌ها و سازمان‌های افراطی اسلامی پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر آینده‌ای دارند؟ روزنامه لبنانی سعودی الحیات در پاسخ به این پرسش مقالاتی از چند نویسنده و روزنامه نگار به چاپ رسانده که مرور بر یکی از این مقالات را در گزارشی از فریده رهبر می شنویم.
روزنامه لبنانی سعودی الحیات در سلسله مقالاتی به قلم نویسندگان مختلف پاسخ به این پرسش را که آیا گروه‌ها و سازمان‌های افراطی اسلامی پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر آینده‌ای دارند مورد بررسی قرار داده است. حازم ساقی روزنامه‌نگار لبنانی در پاسخ به این پرسش می‌نویسد انقلاب اسلامی در ایران را باید زمینه‌ساز اوجگیری دور تازه‌ای از فعالیت سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی در کشورهای مختلف دانست. وی می‌افزاید پیروزی انقلاب اسلامی در ایران این امید را در میان بنیادگرایان اسلامی در کشورهای مسلمان پدید آورد که آنان نیز چون آیت الله های ایران می توانند با دامن زدن به نارضایتی توده های مسلمان از حکومت های خود آنان را برای به دست گرفتن قدرت سیاسی در کشورهای مسلمان تحت رهبری خود بسیج کنند. حازم ساقیه می نویسد هرچند مبارزات سیاسی بر زمینه اسلامی در کشوری مانند مصر در عصر جدید دارای پیشینه‌ای بیش از 50 سال بود، اما این انقلاب اسلامی ایران بود که با تأثیر خود سازمان‌هایی مانند جهاد و جماعت اسلامی را در مصر پدید آورد. این سازمان‌ها برای دست یافتن به قدرت سیاسی به استفاده از سلاح روی آوردند، با این امید که این اقدام دست یافتن آنان را به قدرت سریع‌تر خواهد ساخت. حازم ساقیه می نویسد جنگ مسلحانه سازمان‌های اسلامی در مصر کاملاً به شکست انجامید. در الجزایر نیز جنگ مسلحانه گروه‌های اسلامی به کلافی سردرگم در این کشور منجر شده است که نمی‌توان در آن امتیازی برای سازمان‌های اسلامی الجزایر قائل شد. این روزنامه‌نگار لبنانی می نویسد افغانستان در حکومت طالبان عملاً به پناهگاه مسئولان و اعضای سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی تبدیل گردید که در کشورهای خود با شکست روبرو شده بودند. در این میان اسامه بن لادن توانست این افراد را در شبکه خود به کار گیرد. حازم ساقیه می نویسد آنچه که در 11 سپتامبر سال پیش توسط القاعده روی داد زمینه فشار بیشتر بر هر گونه حرکت بنیادگرایی اسلامی را نیز در کشورهای مسلمان فراهم ساخت. به نوشته وی عملیات تروریستی 11 سپتامبر آغازی بود برای پایان فعالیت بنیادگرایان اسلامی در کشورهای مسلمان. حازم ساقیه می نویسد پیامدهای عملیات تروریستی 11 سپتامبر سازمان‌های بنیادگرا و افراطی اسلامی را در کشورهای مسلمان عملاً بی آینده ساخته است.
و گزارش جالبی هم از تأثیر رابطه 11 سپتامبر در کمک به کشورهای فقیر بشنویم. پس از 11 سپتامبر در فرودگاه‌ها کلیه اشیاء برنده و تیز قبل از ورود به هواپیما از مسافران گرفته می‌شود. روزانه صدها چاقوی جیبی، ناخن‌گیر، قیچی، دربازکن و دیگر وسایل و ابزار مشابه توقیف می‌شوند. یک روحانی ایتالیایی که در کلیسای فرودگاه میلان کار می‌کند، از چندی پیش این وسایل را جمع‌آوری می‌کند و به کشورهای فقیر آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین می‌فرستد. گزارش احمد رفعت.
پدر روحانی دون آرتورو سالهاست که در فرودگاه مالپنسا در میلان با مسافرین سر و کار دارد. وظیفه او تنها نماز گزاردن برای مسافرین نیست و کمک به مهاجرین و پناهجویان نیست، از جمله وظایف این پدر روحانی هست. بلافاصله پس از حملات تروریست های القاعده به برج های مضاعف نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن، در فرودگاه بین المللی مالپنسا که بزرگترین فرودگاه ایتالیاست نیز چون دیگر فرودگاه ها تدابیر امنیتی جدیدی اتخاذ شدند. توقیف کلیه وسایل و ابزار برنده و تیز که مسافرین قصد ورود با آنها به داخل هواپیما را دارند، از جمله تدابیر امنیتی جدید است. هر روز تنها در این فرودگاه بیش از 100 کیلو چاقو، ناخونگیر، قیچی، سوهان، میخ، پیچ، سوزن و دیگر ابزار و وسایل مشابه توسط مامورین امنیتی توقیف می شوند. این غنایم جنگ علیه تروریست مدت ها در مالپنسا چون دیگر فرودگاه ها در اتاقی انبار می شدند، تا زمانی که دون آرتورو پیشنهاد کرد این وسایل از طریق شبکه مددرسانی کلیسای کاتولیک به کشورهای فقیر آمریکا، آسیا و آمریکای لاتین فرستاده شوند. در عرض 6 ماه دون آرتورو تنها در فرودگاه مالپنسا توانست 60,000 قطعه چاقو، ناخونگیر، قیچی و دربازکن که وزن آنها افزون از 2 تن بود را به کشورهای در حال توسعه ارسال دارد. در 6 ماه دوم ده‌ها فرودگاه دیگر در ایتالیا نیز از دون آرتورو خواستند برای اشیای توقیف شده آنها نیز فکری بکند و آنها را از شر این ابزار انبار شده خلاص کند. امروز 1 سال پس از وقایع 11 سپتامبر گروهی 10 نفری در همکاری با دون آرتورو سعی در جمع‌آوری این اشیا در بسیاری از فرودگاه‌های اروپایی و ارسال آنها به کشورهای فقیر را دارد. تاکنون نیازمندان در برزیل، پرو، هند، موزامبیک، آرژانتین، زامبیا و کنیا توانستند صاحب چاقو و یا قیچی شوند. یکی از مسئولین امنیتی فرودگاه مالپنسا میگوید در ابتدا مسافرین زمانی که قیچی و یا چاقویشان را توقیف میکردیم عصبانی میشدند و داد و بیداد به راه میانداختند. امروز وقتی میگوییم این اشیا که بر مبنای قوانین جدید حق ورود به هواپیما را ندارند صرف امر خیری میشوند، مسافرین آنها را با لبخند به ما تحویل میدهند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در اینجا به پایان حرفای شامگاهی امروز رادیو آزادی نزدیک شده ایم و نوبت شنیدن آخرین حرف امروز ما رسیده است. نوبت شنیدن حرف آهنگینی که آخرین حرف شامگاهی است. هر روز دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و متخصص موسیقی و تاریخ موسیقی ایران، در اینجا و این زمان حرف ترانه‌ای را با ما در میان می‌گذارد. ببینیم حرف ترانه امروز چیست؟ ترانه سال با صدای هایده و شعر بیژن سمندر.
انوشیروان روحانی از زمره آهنگسازانی است که رگ خواب شنوندگان خود را در دست دارد. می داند کی، کجا و چگونه آهنگی را عرضه کند. هم کارهای سنگین و رنگین دارد با شنوندگان کمتر و هم کارهای عامیانه تر مردم پسند با خیلی عظیم علاقمندان. به همین جهت شاعران گونگون نیز بر روی آهنگهای او شعر نهادند. از جمله بیژن سمندر که او نیز رگ حساس علاقمندان ترانه‌های سنتی را به تجربه شناخته است. حرف شکوه‌مندانه امشب ترانه ما هم حرفی است از بیژن سمندر، حرفی که حرف همه مهاجران است. نام ترانه، ترانه سال است، ولی روشن نیست کدام سال، سال به بازار آمدن آن و یا هر سالی که آن را بشنویم. گمان میکنیم دومی درست باشد. ترانه سال را سالهاست شنیده ایم و باز هم که میشنویم تازگی دارد، به خصوص با صدای مخملگونه ای که در نوع خود یکتاست. صدای رسای حایده است که این ترانه را تازه نگاه می‌دارد.
هنوز به یاد خونه، همه دلامون خونه، هرگز باور نداشتی دنیا اینجور بمونه. سال سال چند سال، این سال پار سال پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال. سال سال چند سال، این سال پار سال پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال. هنوز به یاد خونه، همه دلامون خونه، هرگز باور نداشتی دنیا اینجور بمونه. سال سال چند سال، این سال پار سال پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال. سال سال چند سال، این سال پار سال پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال. سخت خدا میدونه، وای وای خدایا، دل زده از خوشی ها، با هم چاتش زدیم ما به آشیونه. هنوز به یاد خونه، همه دلامون خونه، هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه. سال سال چند سال، سال پار سال پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال. سال سال چند سال، سال پار سال پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال. دنیا اینجور بمونه. سال سال چند سال، این سال پار سال پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال. سال سال چند سال، این سال پار سال پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال.
هنوز به یاد خونه، همه دلامون خونه، هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه، هر سال میگیم دریغ از پارسال. حرف ترانه سال را با صدای هایده در شعر بیژن سمندر میشنیدیم در برنامه از محمود خوشنام. به پایان برنامه شامگاهی رسیده ایم و به زمان خداحافظی. با سپاس از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بوده اید، همراه با گروه گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با مینا بهارمست گوینده و گردآورنده خبر، جمشید زند کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عزیما با شما خدا نگهدار میگویم تا قرار روزاینده. وقت و بختتان خوش.